أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خوب عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان و بزرگواران و همچنین عرض تبریک و تهنیت به مناسبت دهه مبارک فجر. انشاءالله خدای متعال انقلاب ما رو به زودی زود به صاحب اصلش آقا بقیت الله العظم برساند و انشاءالله ظهور حضرت در همین سال انشاءالله محقق شود. صلوات محمدی خدمت الله محمد
محمد
در خطبه 216 نهج البلاغه آغاز خطبه بودیم به فراخور بحث اولی الامر، بنا شد چند جلسه ای رو در باب ولایت فقیه صحبت کنیم. انشاءالله امروز جلسه آخریست که این موضوع رو میخواییم در واقع دیگه جنبندیش کنیم. اشاره کردم که مباحث پیرامون موضوع ولایت فقیه رو در سه بخش ولایت فقیه در فقه و کلام شیعه، ولایت فقیه در قانون اساسی و مصادیق ولایت فقیه می شود بحث کرد. اون بحثی که ما اینجا خدمت شما داریم ارائه می کنیم بخش اولی که در موقع ولایت فقیه در فقه و کلام شیعه. تعریف ولایت فقیه رو خدمتتون عرض کردیم و بعد وارد ادله ولایت فقیه شدیم، هم ادله نقلی و هم ادله عقلی و هم ادله تاریخی که این حوزه این موضوع داره. بعد از اون جلسه گذشته اشاره کردیم به اختیارات ولایت فقیه و دو دیدگاه کلی که فقهای ما در مورد وظایف ولی فقیه و به تبعش در واقع اختیارات ولی فقیه قائلن، یعنی فقها در دوران غیبت چه حقوق و چه تکالیفی رو بر عهده دارن. اشاره کردیم که مبنا انی تقسیم بندی سگانه‌ای داریم که یک سری وظایف و مسئولیت ها فقط مختص امام معصومه، یک سری مسئولیت و وظایفی است که متولیش دقیقا در شرع تعیین شده و گفتن وظیفه یکیست، یک سری کارهایی هم هست که اینها متولیش تعیین نشده ولی خداوند راضی نیست که اونها تعطیل بماند، که به اینا میگن امور حسبی یا حسبیه. کسانی که به ولایت فقیه معتقدن، یعنی تقریبا همه فقهای ما، قائلن فقها در عصر غیبت سه وظیفه دارند. دو تاش رو طبق اون بند دوم، یعنی وظایفی که متولیش معین شده بهشون واگذار شده، یکیش مقام فتواست، یکیش مقام قضاوت. این دو تا قطعا به فقها داده شده. و یه دسته سومی هم هست که خدا براش متولی روشن نکرده ولی قطعا نمیخواد اینا تعطیل بشن، چون متولیش هم معلوم نیست، نزدیکترین فردم به امام معصوم برای اداره این کارها فقهان، پس این کارها اولا بر عهده فقهاست. حالا اگر مردم احساس تکلیف کردن اومدن تو میدون، شاید از دوش فقیه هم ساقط بشه، شاید هم نشود. مثلا مردم خیریه رو انداختن، مردم اومدن یتیمای بی سرپرستا ازشون نگهداری کردن، اینها قبل از مردم وظیفه کیه؟ وظیفه فقها هست، چون خدا نمیخواد مثلا بچه یتیم بی سرپرست بماند، اموال نمیدونم عرض کنم خدمت شما مسلمینی که یا بد سرپرستن یا بی سرپرستن و از بین برون. اگر مسلمانی از دنیا رفت، وصی نداشت، وارث نداشت، این جسدش رو زمین بمانه، معمولا وظیفه این واجب کفایی. ولی بدونیم مقدمه بر همه مسلمانان بر کی واجبه؟ بر فقها واجبه. این سه وظیفه رو پذیرفتن که اینها وظیفه فقهاست. گفتیم به این دیدگاه میگیم چی؟ ولایت مقیده فقیه. حتی این لفظ مقیده داره نداره ده ما میذاریم، یعنی قید داره سه تا وظیفه ای که امام معصوم برای فقها مشخص، دو تاشو به صراحت، یکیشم غیر صریح. دیدگاه دوم این بود، ولایت مطلقه فقیه، که میگن آقا چرا سل، چرا ایجابی میگید؟ شما میگید بر اساس ولایت مقیده فقیه هر کاری امام زمان گفتن وظیفه فقهاست انجام بدن، به علاوه امور حسبه عکسش عمل کنید، بگید همه کارهایی که جامعه اسلامی نیاز دارد، هر چیزی که نیاز جامعه اسلامی است که باید امام معصوم انجام میداد و امام معصوم نیست، وظیفه فقهاست، مگر آنکه امام معصوم گفته باشند کاری را دیگران انجام ندهند. یعنی تو دستبندی سگانه اون بخش اول استثنا کنید که گفتیم مصادرش مثلا جهاد ابتداییه یا مثلا تعیین حدوده، این نگاه دومه. برخی از آقایونی که به ولایت مطلقه فقیه قائلن میگن آقا اصلا لازم نیست با این ادبیات هم بگیم، با همون ادبیات ولایت مقیده فقیه هم میشه گفت، بگیم آقا وظیفه فقها در عصر غیبت فتوا، قضاوت، امور حسبی، ولی تعریفمون از امور حسبی درست کنیم. تعریف امور حسبی چیه؟ هر کاری که دین براش متولی خاصی تعیین نکرده ولی خدا راضی به تعطیل شدنش نیست. کی گفته این منحصره به نمیدونم بچه یتیم و آدمای بد سرپرست و بی سرپرست و ایناست؟ همونطور که یه بچه یتیم سرپرست میخواد، یه جامعه سرپرست میخواد، قطعا خدا راضی نیست این موضوع تعطیل بمانه و یه آدم فاسق یا فاجر حاکم مسلم بشه، قطعا خدا راضی نیست کفار بر مسلمانان مسلط بشوند، قطعا خدا راضی نیست جامعه مسلمین در فقر و فلاکت و بیسوادی و اینا به سر ببره. اینا همش اموریه که بی متولیه امروز، پس وظیفه فقهاست با اینا قیام کنن. تعریفشون از امور حسبی گسترش میدن، میگن این همه شؤون جامعه اسلامی رو در بر میگیره. خب اشاره کردیم به این مطلبم که اگر بحث اینه که ولی فقیه در دوران غیبت بر اساس اون دیدگاه ولایت مطلقه فقیه همه اختیارات امام معصوم بر اداره جامعه را دارد، این به این معنا نیست که ولی فقیه از نظر شخصیتی هم همه صفات امام معصوم را دارد، اصلا معناش این نیست. اون تعبیر لا یقاس و بنا احد که از خود اهل بیت، که کسی با اهل بیت نمیشه قیاس کرد، منتها بحث سر اینه حالا امام معصوم نیست آیا نیاز جامعه تعطیل میشه؟ گفتیم نیاز جامعه تعطیل نمیشه. مثال چشم پزشکی زدیم، مثال بیماری زدیم که حالا بهترین چشم پزشکی شهر نیست، آیا شما میگین چون بهترین چشم پزشک شهر نیست من دیگه پیش چشم پزشک نمیرم؟ خب که قطعا نه هیچ عقل سلیمی چنین حکمی نمیکنه. میگه آقا برو پیش نفر بعدی، حتی اگر چشم پزشکم نبود برو پیش یه پزشک عمومی. پزشک عمومی هم نبود برو پیش یه آدمی که بالاخره بتونه این چشم رو درمان کنه. چون جامعه اسلامی نیاز به حاکم دارد، به تعبیر امیرالمومنین برن او فاجر، حاکم نیکوکار یا حاکم ظالم، ولی بالاخره مردم حاکم میخوان. خب پس اینی که ما میگیم ولایت مطلقه اصلا به این معنی نیست که فقیه هر کاری دلش خواست بکنه، فقیه خودش بیش از بقیه در چارچوب شرع و قانون باید عمل کنه. ولی زار گفتیم سه تا شرط داره، سه تا اصل داره در واقع مطلق بودن فقیه: یکی اهداف نظام اسلامی، یکی مصلحت جامعه اسلامی، یکی احکام اسلام. باید تو چارچوب این سه تا اصل تصمیم بگیرد. ولی زمان اومدیم احکام اولیه، ثانویه و حکومتی رو تفاوتش رو جلسه قبل بهش اشاره کردیم و گفتیم عملا بدون ولایت مطلق اصلا امکان اداره جامعه نیست. حکومت غیر اسلامش هم اولا ولایت چیه؟ مطلق است. مطلق یعنی چی؟ مطلق یعنی نه اینکه فرای قانون، یعنی هر چیزی جامعه اسلامی بهش جامعه بهش نیاز داره حکومت باید توش ورود پیدا کنه. نمیتونه بگه این ربطی به من نداره، بگه سلامت جامعه ربطی به من نداره، امنیت جامعه ربطی به من نداره، نمیدونم آموزش پرورش ربطی به من نداره. امروز تهدید خارجی ربطی به من نداره. مطلق بودن از این بابه، نه از این باب که بگیم ورا قانونیه. یعنی هر چیزی نیاز جامعه است، باید فقیه جامعه و شرایط نسبت بهش ورود پیدا کند. ممکنه یه روز نیاز جامعه انرژی هسته ای باشه، یه روز نمیدونم نانو باشه، یه روز نمیدونم مسئله محیط زیستی باشه. قاعدتاً این نوع نگاه تو فقه سنتی ما نیست، تو دیدگاه ولایت مقیده فقیه نیست. من فقط تو اون سه حوزه فتوا، قضاوت و امور حسی با اون معنای محدودش، این وظیفه منه. کدوم قانون؟ این قانون که من دارم میگم شرعه، قانون شرعه. بلذا بله سوال، پلیس موافق قانونه یا در چارچوب قانونه؟
در چارچوب قانونه، ولی بعضی وقت
که موافق کدوم قانون؟
قانون که
بعد شده. آه نه، پلیس اینجوری مغالطه میشه دار. با گاهی از باب مغالطه مثلا دوستان میگن آقا یعنی چه ولی فقیه که موافق قانون نیست؟ با پلیسش هم موافق قانونه. شما تو میگو ولی فقیه موافق قانون نیست، پلیس هم چرا قرمز است میگه چیکار کن برو. این اختیار کی به پلیس داده؟ خود قانون. ما میگیم ولی فقیه موافق قانون نیست، ولی منظورمون از قانون قوانین نمیدونم راهنما و رانندگی و مصوبات مجلس، حتی قانون اساسی نیست، منظور شهره. ولی فقیه فقط در چارچوب شهر، ولی اگر جایی ولی فقیه خلاف شهر عمل کنه از عدالت ساقطه، طبیعتا دیگه واجب نیست. دیگه ولی فقیه نیست، آفرین. لذا ولایت فقه، تعبیرات جواد عامل خیلی تعبیر زیبایی میفرمان، اصلا ولایت فقیه که نیست، ولایت فقهه. فقه بر ما ولایت داره. تو بحثای امروز هم این نکته هست. به همین دلیله که اگر یکی شد ولی فقیه، بر سایر فقها اطاعتش واجبه، چون شخص که ولایت نداره، که فقه ولایت داره، ولی دا بر خودش هم خودش باید پیش از همه عمل کنه، چون ولایت فقهه نه ولایت فرد. لذا عرضم اینه، قانون، خود قانون، خود شرع به ولی فقیه اجازه داده احکام حکومتی، احکام حکومتی یا احکام ثانویه چی بود؟ یعنی یه قانون یا تعطیلش کن موقتا، ولی خود اون قانون اجازه داده که میتوانی بعض از قوانین رو تعطیل کنی. یا لذا ما تو خود قانون اساسیمون، مثالش خود قانون اساس جمهوری اسلامیه، تو قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده امکان بازنگری و تغییر قانون اساسی وجود دارد یا نه؟ وجود دارد، به جز بندهای فلان و فلان و فلان. چون اگر اون بنده تغییر کنه دیگه اصلا دیگه حکومت اسلامی که دیگه نیست دیگه. ولی فقیه نمیتواند اعلام کنه آقا از فردا کسی نماز نخونه، به جاش مثلا صدقه بده، چون جایگاهی نداره. ولی بله میتواند بگه آقا از فردا حج دو سال سه سال حج نریم به این دلایل. خود قانون و شرع بهش چنین اجازه داده. این تو هم برای همین سه نوع احکام عرض کردیم که ما سه نوع احکام داریم.
جایی هست که در واقع مبنای شرع تلقی‌های مختلف وجود داره داخلش. بحث قانون اساسی در زمان تسلیم مهمازر یا قومی که از مخالف این هست که باید فقیه، ایشون هم یه فقیه در واقع. من عرضم اینه که اون جایی که داره میگیم ملاکه و ملاک شرعه، حالا این بحث شرع تلقی‌های مختلفی داره، تجویز اون این وسط چیه؟
این سوال شما رو توی مقبوله یه عمر ابن حنزله، حالا ای کاش روایت کامل نیبردم ادامه روایت رو، دقیقا راوی از امام میپرس روایت چی بوده. و تا با هم اولش رو بخونیم، یه صلوات بفرستیم.
الله
لذا بحث در یه جور ادامه بحثمونه. بخند یه 5 دقیقه صبر کن چون ادامه بحثم میرسم به همین سال که روش تعیین ولی فقیه و اگر اختلاف افتاد چیکار کنیم و اینا. دقیقاً نساقشون داد این روایت عمر بن حنزله رو کلی اصلا نقد میکنه. بحث امروز ما که ان شاء الله حسن ختام بحثمون بشه تعیین ولی فقیه، که حالا این فردی که ولایت دارد و اینها بر ما این رو چگونه در واقع باید تعیینش کرد. حالا تو همین بحثم هم. تو همین بحث تقریبا در واقع ما 3-4 سوال تو ذیل این بحث داریم. یکی این که آیا ولی ولایت فقیه منحصره در یک فرده یا نه چند نفر هم میتونن باشن. حتی ضمن مباحث جلسه قبل اون پاس و سوال رو دادیم و بلاره امروز بخواهم مصداقاً بگیم. دوم این که آیا ولی فقیه انتخابیه یا انتصابیه، یعنی آیا در تعیین ولی فقیه مردم نقش دارن یا نه. مثلا مثلا ریاست جمهور که منو میرن رأی میدن رئیس جمهور انتخاب میکنن، آیا رهبری هم همینطوره؟ مردم مثلا میرن به خبرگان رأی میدن، خبرگان مثلا میاد رهبری رو انتخاب میکنه یا نه. ولایت فقیه نصف امام زمانه، مثلا ربطی به خبرگان نداره. بعد این وقت پس شأن خبرگانی وسط چیه؟ خبرگان چیکار میکنه اگه این دیدگاه رو بپذیره؟ و کلن جایگاه مردم در این رهبری و نظارت بر رهبری و اینا چی میشه؟ خب ما قبلا اشاره کردیم که ولایت فقیه نسب در واقع اون ولایت بر مردم و جامعه اسلامی در دوران غیبت کبرا بر اساس نسب عام امام زمانه. یعنی امام از صلوات الله علیه طبق اون شاخصایی که فرمودن و تو بعض از روایت دیگه هم شاخص ها آمده، هر کسی این شاخص ها رو داشت میشه چی؟ مصداق ولایت فقیه. برخلاف دوران غیبت صغرا که منحصر در فرد بود، در دوران غیبت کبرا این موضوع منحصر به فرد نیست. لذا ممکنه توی دوره 50 نفر، 100 نفر، 5 نفر، 2 نفر، 1 نفر این ویژگی داشته. دلیل شاخص هست دیگه، حضرت نگفتن شخص، گفتن هر کس این شاخص ها را داشت. و لذا هر کس این شاخص ها را داشت میتوانم مصداق ولایت فقیه باشن. لذا ما امروز عرض کردم تمام مراجع تقلید برای خودشون ولایت قائلن که فتوا میدن. گفتیم شعونه 3 چیز بود دیگه، فتوا، قضاوت و اون حد اقلش امور حسبیه. مراجع این 3 کار دارن انجام میدن. بحث حکومتی بحثی هستا اون الان بهش میپردازم. پس منحصر در فرد نیست. بعدم مرزبندی های جغرافیایی مال امروزه. تو دین که ما مرزبند جغرافیایی نداریم. اصلا بیان با نگاه حکومت امروز آیت الله خامنه ای مدظله العالی ولی فقیه جمهوری اسلامی ها، ممکنه یه فرد دیگری در عراق بشود حاکم، یعنی حکومت تشکیل بده، یه فردی تو افغانستان این کار رو تشکیل بده، یکی دیگه تو آمریکا این کار رو تشکیل بده. اینا همشون چی هست؟ مصداق ولی فقیه. اینا عرض کردم 3 بحث تفکیکش کنید، فقه و قانون اساسی و در واقع مصادیق. لذا بله ما بر اساس قانون اساسیمون اصلا نمیتونیم برای یک کشور یه تصمیم بگیریم. و لذا بله آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی مقلدین زیادی تو عراق و توی نمیدونم لبنان و جاهای دیگه دارن، ولی آیا میتوانن اونجا تصمیم حکومتی بگیرن؟ طبق قانون اساسی نه، ولی طبق مسائل دیگه چه؟ فقه چرا؟ طبق فقه چرا؟ اینا با هم متفاوته. پس ولایت فقیه منحصر در فرد نیست، ولی در مورد حکومت طبیعتاً در یک ملک دوتا حاکم امکان توی یه ملک دوتا حاکم امکان نداره. حالا اون ملک ها بگیرین یه شهر یا یه ده، یا بگیرین یه کشور، یا بگیرین یه جامعه. این مسئله 10 درویش در یک در گلیمی بخسبن و دو پادشاه در اقلیمی نگنجن یه واقعیتیه. دو تا پادشاه برای یه جا نمیتونن تصمیم بگیرن. تعبیر خود قرآن در مورد خدا هم همینطوره. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگه دو تا خدای مدبر میشد فساد ایجاد میشد. حالا این که آقا شورای رهبری یا اداره کنن یا دو نفر با هم چون هوای نفس نباشد با هم تعامل کنند و اینا منع شرعی ندارد، ولی منع عقلی دارد. یه تعبیر حضرت اینم بالا تو پرانتز عرض کنم بد نیست، یه تعبیر حضرت امام دارن که اگه 124,000 پیغمبر با هم توی شهر باشن با هم اختلافی ندارن چون هوای نفس نیست. از باب هوای نفس این مثال درسته، برگردم به سوال حضرت عالی، ولی از بعد بینشی و نگرشی و فهم با هم فرق میکنن. فرضا با هم دعواشون میشه، نمونه قرآن شه بفهم دو تا پیغمبر که با هم دعواشون شد، خضر و موسی، دو تا پیغمبر معصوم، هر دوشونم با دیده الهی، تازه موسی پذیرفته شاگرد خضره، اعتراض میکنه زیر بارش نمیره. چرا؟ دو جور میبینند مسائل رو، دو تا حادث، یه حادث رو دو جور تحلیل میکنه، به اختلاف میخوره. طبیعیه دو تا فقیه یه روایت رو میخونن دو جور روایت رو میفهمن، به اختلاف میخورن. ما اختلاف فتوا برای همینه، به همین دلیل هم میگیم اختلاف فتوا تو مرجعیت به چالش نمیخورد، ولی تو حکومت به چالش میخوره. نمیشه دو تا فقیه حکومت رو اداره کنن، یه فقیه باید این کار انجام بده. لذا تعبیر امیر المومن علیه السلام از آن خطبه 173 رو بیارن، صلی علی صفحه 286. حضرت می فرمان ایها الناس، همون فراز یک خط دو سوم، ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، به کدوم امر؟ به حکومت و خلافت. می فرمان ای مردم، محق ترین و شایسته ترین فرد برای این امر حکومت کیه؟ اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فیه. دو تا قید میزنن و جالبه کدوم قید اول میارن؟ نه تواناتر، دانای بعد میارن. میگن اون فردی برای حکومت اسلامی اولاد که از حوت از همه توانش برای اداره حکومت بیشتره. بعد میفرمان اعلم، زیکل بحثه که رو بیام رو مصادیق. آقا مثلا فلان مرجع تقلید خیلی آدم بزرگوار، خیلی هم از نظر علم فقاهت عالی، ولی به در اداره حکومت نمیخوره چون اقوا نیست و اول قوته بعد علم. جالبه بعدم نمیفرمان اعلمهم به امر الله، میفرمان اعلمهم به امر الله فیه، یعنی کسی که از همه بهتر حکم خدا رو در حکومت میفهمه، نه در نماز و روزه و فقه فردی. تو همین نظام ما اگر بنا به توصیه بعضی از مراجع بسیار بزرگوار و شأنشون سر جای خودش محفوظ، بر اساس تحلیل بعضی از مراجع امام رحمت الله علیه یا مقام معظم رهبر عمل کرده بودن، امروز 100 باره نظام جمهوری اسلامی دست، چون حکومت داری شؤون خودش رو میخواد، اقتضاعات خودش رو داره، فهم خودش رو میخواد. یه مثالش رو جلسه قبل عرض کردم، برخی از آقایون تو جنگ حمله صدام به کویت، یکی از مراجع به مقام معظم رهبری توصیه کرده بود شما از صدام حمایت کنی. گاهی این چیزا توش در میاد. بله عرضم که گفتم کمک کنیم. لذا و بله ممکنه 10 نفر امروز مصداق ولایت فقیه هستن، تو کدوم بخشش؟ فقط تو بخش فتواش، تو بخش فتوا، ولی شأن حکومتی ندارن. به همین دلیل تا زمانی که کسی به این امر قیام نکرده، این حق در همه فقها هست که به این امر قیام کنن. ولی اگر یکی از فقها به این امر قیام کرد و این حکومت رو تشکیل داد، چون امکان جمع نداره بر بقیه، اینجا چیه؟ تبعیت واجب میشه. تا کجا؟ تا جایی که خلاف نکرده. خلاف شرع، اونم خلاف شرعی بیان میخواد، نه مصداق اختلاف فتوا. دقیقا اختلاف فتوا مثل اختلاف تشخیص پزشکی، که شما تشخیصت اینه که مثلا این فلان بیماریه یا نه، هر دو در تشخیص بیماری یه جور تشخیص، یکی میگه آقا این دارو، یکی میگه اون دارو، با هم مباحث علمی میکنید. ولی جالبه پزشکا خیلی شأن خوب رعایت میکنند. شما اگر رفتید توی بیمارستانی یه پزشک این مریض رو تحویل گرفت، به هیچ وجه پزشک دیگه ورود پیدا نمیکنه، یعنی خلاف اون منشور اخلاقی پزشکی ماست. چون طبیعیه ما با هم اختلاف نظر ممکنه تو دارو داشته باشی، اینجا هم اینطور، ولی یه دفعه شما تشخیصت نه این آدم عمدن داره دارو اشتباه میده، این آدم داره مریض رو تعمدن به کشتن میده، خب اینجا قضیهش متفاوت میشه. اینجا برام همینطور، اگر جایی برای اون فقیه جامع و شرایط واقعا محرز شد که این آقا عدالت ندارد، این آقا مسائل دینی رو نمیفهمه، خود به خود که تبعیت هم ازش واجب نیست، ساقط میشه. اون روایت مقبول عمر ابن حنظله که حالا متنش الان دنبالم نیست، دقیقا راوی همین سوال از امام میپرسه. امام فرمودن که خاطرتون هست که دو جلسه قبل بحث کردیم که راوی اومد پیش امام گفت آقا اگر دو نفر از شیعیان شما بر سر ارث یا قرض با هم منازعه کردن و رفتن سراغ دستگاه خلافت، این حکمش چیه؟ حضرت فرمودن چه دعویشون حق باشه چه ناحق باشه، چون به طاغوت مراجعه کردن، تصرف در اون مال حرام، ولو حاکم، ولو اون قاضی درست حکم کرده باشه. گفت پس چی کار کنیم؟ حضرت فرمودن برید سراغ یعنی زوران من کانم این کم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلی عرضو به حکما فق انی قد جعلتو علیکم حاکما. من بری سراغ راویان حدیثی ما که این ویژگی ها رو دارن، من اون رو بر شما حاکم قرار دادم. راوی آدم دقیقی بود، گفت آقا رفتیم تو رفتیم سراغ دو نفر که هر دوشون این ویژگی ها رو دارن و اینا آراشون با هم فرق میکن، چی کار کنی؟ حضرت اومدن یه سری قیدایی زدن اونجا که آقا با قرآن مثلا بسنجید، بعد مثلا آقا اگه دیدیم هر دوش مثلا مطابق قرآن بود، حضرت فرمود مثلا یه جا میفرمون ببینید با آراء اهل سنت مقایسه کنید، اگر مخالف آراء اهل سنت بود اونو قبول کنید. میگه آقا رفتم دم هر دوش مخالف آراء اهل سنته، هی حضرت 7-8 تا قید میزنن دیگه. آخر الامر دوباره بازم 7-8 تا شرط امام اون راوی هی رد میکنه. حضرت میگن اگه واقعا به جایی رسیدید که هیچ کدام این مسائل نبود، احتیاط کنید در مالتون تصرف نکنید. اگه واقعا اینقدر قیود داره که تو میگی، اونجا اصلا احتیاط کن، تو مال تصرف نکنید. دو تایدون بذارید چنان قضیه در واقع حضرت مهم بگن به اینجا نمیرسه کار، بالاخره با یکی از این قیدا مسئله حل میشه. مثلا یکیش علمه، گفتم شما عالم ترانی هم الان دقیقاً 7-8 تا قیدش خاطرم نیست. این نشون میده که این مسئله اختلاف فقها چیزه بالاخره مرسومی بوده در زمان امام صادق هم بوده که حضرت این نکات رو اونجا فرمودن. اینم از بحث در واقع اینکه منحصر به فرد یا منحصر به فرد نیست. مسئله دوم اینه که ولایت فقیه بالاخره انتصابی است یا انتخابی؟ اگر خب انتخابی است که خب پس میشه نقش مردم، اگر انتخابی نیست پس نقش مردم این وسط در واقع چیه؟ ما قبلا عرض کردیم، گفتیم مثلا هیچ فردی بر فرد دیگری ولایت ندارد مگر به اذن الله، و این اذن رسیده به پیامبر بعد به اهل بیت علیهم السلام تا رسیده در دوران غیبت کبرا به فقها. پس ولایت فقیه نسب عام امام زمان است. اگر ما از فقها تقلید میکنیم یا از فقها تبعیت میکنیم، دلیلش رأی مردم یا خواستن مردم نیست، دلیلش چیه؟ نسب عام امام زمانه که فرمودن برید سراغ اینا. ولذا نمیشه مثلا بعد میگن آقا بگردیم ببینیم کی از همه آسون تر میگیره. این که ملاکش تشخیص من که نیست که من بگردم دنبالش که. من باید ببینم اون ملاک هایی که آمده، اون ملاک ها در کی هست، برم سراغ هم اون مصداقشه. وظیفه مردم چیه؟ تشخیص مصداقه. چون حضرت فرمودن برید سراغ کسی که این ویژگی ها داره. کی باید بره؟ مردم. مردم باید تشخیص بدن. مردم ولی یه فقیه رو نصب نمی کنن. مردم فقط چی کار میکنن؟ تشخیص میدن که امرو مصداقشه. من به پزشک متخصص که مجوز نمیدن، مجوزا نظام پزشکی میده. من وظیفم چیه؟ بگردم ببینم از بین اینا که مجوز دارن کی از همه بهتره، برم سراغم. پس تشخیص مصداق وظیفه مردمه. مشروعیت حکم ولی فقیه از جانب مردم نیست، از جانب کیه؟ امام صلوات الله علیه. ولی مقبولیتش وابسته به کیه؟ به مردمه. یعنی چه مقبولیت؟ مشروعیت یعنی این حکمی که میده رو باید انجام بدیم و اگر انجام دادیم نزد خدا در واقع بازخواست نمیشیم و مقبولیم و ماجوریم. این مشروعیت ما نمیدیم، امام اسبش دادن. ولی مقبولیت یعنی چه؟ شما بهترین فقیه باشد ولی کسی نشناسدش، خود بود کسی ازش تبعیت، یا نه بشناسندش ولی ازش تبعیت نکنن. تعبیر امیرالمومنین فرمودن لا تدبیر لمن لا یود، اون کسی که ازش مردم تبعیت نکنن اون تدبیر و در واقع تصمیم میشن به جایی. همینطور که امیرالمومنین مشروعیتش از مردم نگرفت و در دوران خانه نشینش هم امام بود، این ورش هم باز همینطوره، فرق نمی کنه. ولی اگر مردم ولی فقیه رو قبول نداشته باشن و ازش تبعیت نکنن، کاری نمیتونه انجام بده. یعنی امکان تحقق منویاتش وجود نداره. پس نقش مردم نقش خیلی مهمیه، ولی مشروعیت ایجاد نمی کنه، امکان تحقق فراهم میکنه، شرایط رو مهیا میکنه که اون اوامر و منویات محقق بشه. خب مردم چگونه تشخیص میدن این آقا شرایط فقاهت رو داره؟ فکر کنین انقلاب نشده بود، 60 سال پیش 70 سال پیش مردم چگونه تشخیص دادن مثلا آیت الله بروجرد رحمت الله علیه مرجع تقلیدن و همه جامعه شیعه ایشون تبعیت میکرد؟ قبل از ایشون چی تو کل شیعیان در جهان اسلام رسیدن به آستا بول حسن اصفهانی؟ از چی تحقیق میکردن؟ از کاسب سر کوچه، از بقاله، از چی؟ از فقها. یعنی مردم میرفتن سراغ فقها، میگفتن آقا امروز اعلمهم به امر الله کیه؟ چون بالاخره آدمایی هم که تو این جایگاه هستن معمولا خیلی اهل هوای نفس نیستن، راهنمایی میکردن. حتی اینا ظاهره قضیه است، پشت صحنه خیلیش برمیگرد به هدایت های امام زمان سلطه که مردم برسن به این آدم.
افرادی هم که به نوعی تو رده اوشون و زینف نیستن، نم پایین طرف هم میشه سوال کرد، ولی به
بله؟ بله افرادی که میشناسن این آدم دقیقا. آقا من میخوام ببینم بهترین چشم پزشک اصفهان کیه، میرم سراغ کیا؟ میرم سراغ پزشکا، آدمایی که تو این فن سر رشته دارن. اونجا هم همینطور. پس مردم باید تشخیص بدن مصداق ولی فقیه چیه، ولی مردم چون این یه موضوع تخصصیه میرفتن سراغ متخصصین، سراغ فقها. همین مکانیزم عرفی قانون اساسی آمده این رو تبدیلش کرده به مجلس خبرگان، گفته آقا این آدمایی که میرفتین تو شهرادون سراغشون ازش میپرسیدین امرو بهترین عالم برای این کار چیه؟ به جایی که هر کی بره سراغ یکی و هر کی نظر شخصیشه بگه، این 8 تا آدم بیان دوره هم با هم مشورت کنن بگن این بهترین آدم کی؟ همون مکانیزمه. کار مردم رو راحت کردن. دو، کار چون بنا نیست مرجع انتخاب کنن، بنا حاکم انتخاب، چون کار خیلی دقیق تره. میگن آقا 80 تایدون بشین پشت در ایوسته با هم حرفاتونو بزنین، نقدادونو بکنید، برسید به یک. پس در واقع خبرگان رهبری ولی فقیه رو نسب نمی کنن. ولی فقیه نسب عام امام زمانه. خبرگان رهبری فقط کارشون چیه؟ تعیین مصداقه. اون کار که مردم باید میکردن. یعنی آقا مصداق امروز اون نسب عام امام زمان این آقاست. ممکنه برسن به 2 نفر 3 نفر؟ بله ممکنه برسن. ما که گفتیم مناسب به فرد نیست. ولی با توجه به شاخصه هایی که این فرد برای این جایگاه داره، معمولاً یکیشم خیلی سخت گیر میاد، چه برسه به 2 تا 3 تا 5 داره. چون شاخصه، شاخصه سختیه. این نیست که بگیم به راحتی میشه پیدا بشه. ولی زا شما میبینید همیشه در زمان حیات امام خبرگان این مشکل داشت که بعد از امام کی؟ الان هم یکی از چالش خبرگان همین که بعد از مقام کی؟ چون واقعا این شاخصه در یه نفر جمع نمیشه به این راحتی. ولی این که عرض کردم اون هدایت های مخفیانه و پشت صحنه امام اصلا هست که واقعا همینه که میرسن به یکی. پس در واقع مکانیزم خبرگان همان مکانیزمی است که 1200 سال مردم داشتن عمل میکردن. همون مکانیزم رو آوردن، یه چارچوب قانونی بهش دادن، دقیق ترش کردن که به اختلاف نخورن، به نمیدونم. بله ممکنه بخاطر تو این 8 تا 5 نفر هم بگن آقا نظری ما این نیست، میگه قبلا نبود، قبلا هم بعد میگن آقا مثلا آی بروج دین فلان مناسب نیستن، یا مثلا میگن ما اماما قبول نداریم، مثلا آی خویی یا دیگری، قبلا هم این بوده. همون مکانیزم ما گاهی به هم میزنیم وای مثلا فلانی خلاف نظر رهبری صحبت کرد، آقا نه این همون مکانیزم اینجا آوردیم. این که فرمود مثلا نظر آی آذری قومی یا نظر فلانی، واقعا همون مکان قبلا هم این مباحث بوده. امام معصومش رو یه عده‌ای قبول نمی‌کردن، گفته نمونهاشون قبلا برای خودشون شأن اجتهاد قائل بودن، شیعه بودن دا. شیعه امیرالمومنین بودن، ولی به امیرالمومنین گفت من تو جنگ جمل شرکت نمی‌کنم، برادر کشی این کار نیومد تو جنگ جمل. یا به امام حسن گفتن آقا شما با این کار دارین مسلمان رو ذلیل می‌کنی، چرا صلح می‌کنی با معاویه؟ دیگه چه برسه به ولایت فقیه که خودمون بودش کسرت هست، ممکنه چند نفر باشن؟ طبیعی این مهم اینا خیلی امور غیر طبیعی نی، ما گاهی کم صبری، ما گاهی خلاصه زود به هم میریزیم. اینم به نظرم میاد یک نکته مهمی است. پس جایگاه خبرگان در واقع تعیین مصداقه. در واقع خبرگان وکلاء مردمن که به مردم، نه وکلاء مردم برای نصب رهبری، وکلاء مردم برای اینکه به مردم میگن امروز مصداق این کار کیه. و لذا وظیفه نظارتی خبرگان بر رهبری هم از همین بابه. نظارتشون نه به اینکه به رهبری بگن آقا این کار بکن این کار نکن، چون خود رهبری ولی اوناست، ولایت بر اونا داره. کارشون چیه؟ رصد کنن ببینن آقا کی رهبری این شرط دست نه از کردم دیگه. 3 تا شرط داره، دو جلسه قبل عرض کردم. فقاهت، نه اینا اونا شرایط تصمیم گیری ولی فقیه بود، شرایطش اینه، فقاهت، عدالت و اون کفایت و توان مدیریتی که گفتیم، این 3 تا شرط. مثلا آقا رهبری سکت میکنه، نمیتونه دیگه درست تصمیم گیری کنه، فراموشی پیدا میکنه، خود به خود دیگه شأنه مناسب برای این شأن نیست. نه اینکه خبرگان عزلش کنه، خود به خود این شرطه که از دست بده اون نسب عام امام زمان از چی میشه؟ ساقط میشه. اینا به مردم میگن آقا امروزی این آقا این شاخص ها را نداره، یه فرد دیگری. برخی از آقای من، اینا من عرض کنم، برخی از آقایون یه شأن دیگری برای خبرگان قائلن و گاهی هم استنادن میکنن به خود بعدت فرماشد مثلا مقام معظم رهبری یا امام و اینا، که مثلا آقا فرمودن در جمهوری اسلامی همه یه مسئولان با رأی مردم انتخاب میشن، حتی رهبری. خب خلاف این حرفی که ما میزنیم دیگه، ما میگیم رهبری با رأی مردم انتخاب نمیشه، رهبری نسب امام زمان است و خبرگان فقط شأنشون تشخیص مصداقه. بلکه آمدن این رو این گونه تحلیل کردن که آقا همونطور که بحث کردیم ولایت فقیه مصادیق متعددی داره و لذا امروز ممکنه 5 نفر 10 نفر یا 1 نفر حتی مصداق ولایت فقیه باشن. خب امام از صلوات الله فهمدن من اینا را حکم در حاکم برای شما قرار دادن، نگفتندن برین سراغ کدومشون، پس ما چه هستیم؟ مخیریم که از بین این 10 تا، این 5 تا، این 3 تا یکیشون رو انتخاب کنیم. هر کدوم هم انتخاب کنیم معجوریم، چون شرایط رو دارن بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل انتخابات ریاست جمهوری که آقا شورا نگهبان میگه آقا این 4 تا آدم، این 3 تا آدم حداقل ویژگی های ریاست جمهوری ها دارن، مردم هر کدومشون انتخاب کرده میشه رئیس جمهور. اینجا میگن در واقع ولایت فقیه از باب اینکه مصادیق متعدد دارد نسب عام امام زمان است، ولی از آنجایی که بین این 5 نفر 10 نفر این افراد متعدد خبرگان یکی را انتخاب می کند، انتخاب می کند، اینجا میشه انتخاب مردم. هر کدومشون انتخاب می کردن اون نسب عام امام از اتفاق افتاده صلوات الله، ولی اینجا اتفاقا اینجا شأنیت مردم دارن میان از بین این 10 تا، این 5 تا، این یکی انتخاب میکنن، پس هم نسب عام امام زمان درسته هم انتخاب مردم. اینجا در واقع شأن مردم رو یه مقداری بالا میبرن نسبت به اون که شأن مردم فقط تشخیص مصداقه، میگن ما ما حق انتخاب داریم از بین این، حالا ممکنه توی دوره هم فقط 1 نفر مصداقش باشه، خب همون 1 نفر رو انتخاب کرده. این هم یه دیدگاهیه که حالا میشه نقدایی هم بهش کرد یا در واقع تایید داد برش، ولی در دومون یه دیدگاهی خاص در واقع بنده عرض کردم. یه شب مثلا شما سوال نتونه این بحث رو من جلسه قبل عرض کردم. ببینید اگر یه بار ما بحثمون بحث احکام فردیست، احکام فردی شما از مرجع تقلید خودتون تقلید میکنی، نه 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 در ازم اینه دیگه، اونجا اختلاف فقها چالش ایجاد میکنه. شما در سفر مثلا دانشجو، مثلا دانشجو رفته مسافرت، نمازش رو شکسته بخونه یا کامل بخونه یا جمع بخونه، چه چالشی برای مردم درست میکنه؟ روزا شما از مرجع خودتون تو این احکام فردی تقلید میکنه. این مرجع میگه این نوع موسیقی حرامه، اون یکی میگه این موسیقی جایزه، اون میگه نمیدونم وام از بانکی فلانه، اون میگه احکام فردی دونه. تو احکام فردی دون شما میتوانید از مرجع خودتون تقلید کنید، ولی گاهی بحث احکام اجتماعیه، یعنی احکامیه که نمیشه 2 نفر تصمیم بگیرن توش، زندگی کل مردم تحت تاثیر قرار میگیره. اون میگه آقا مثلا مثال بزنم، مثلا قانون برای مالیات میذارید، یه مرجع میگه آقا مردم اینو عمل نکنید، من قبول ندارم، مثلا نظام اجتماعی به هم میریزه. و لذا عرض کردم اگر تا زمانی که یه فقیهی به امر حکومت قیام نکرده این حق برای همه فقها هست، ولی اگر یه فقیهی به امر حکومت قیام کرد بر بقیه فقها هم چی میشه؟ تو امور حکومتی، یعنی اونجایی که یه مرجعی فتوا میده اش تبعیت کنن. قبلا هم داشتیم نمونش هم عرض کردم، مثلا فتوای مرحوم آیت الله شیرازی تو بحث بعد تحریم تنباکو همه مراجع تبعیت کردن، چون دیگه اینجا نمیشه با امر او مخالفت کرد، بحث کیان جامعه اسلامی. یه نکته هم در مورد حالا بیام فقط تنها مسئله که تو بحث قانون اساسی هم هست من اشاره کنم و اینجا ان شاء الله دیگه این بحث تمام اینجا بشه.
بفهم بحث حکومتی ولی فقیه
نه عرض کردیم اعلمیتی که حضرت هم اعلمهم به امر الله فیه، اینجا ملاک اعلم بودن در امر حکومت اسلامی است و اون ابعادی از دین که ناظره به حکومت اسلامیه، ولی زمان ممکنه یه مرجع تقلید دیگری در بحث نجاسات ازشون اعلم باشه، در بحث نمیدونم نماز و روزه ازشون اعلم باشه، اشکال نه. اونا برای بحث حکومته، اون میشه اقواهم، شجاعت، بصیرت، اینا که شما برای اون اقوا، برای اون ادارت ربطی به علم نداره. ممکنه یه مرجعی از نظر علمی از همه اعلم باشه ولی شجاعت نداره فتواشو امروز بگه. ممکنه این آدم به درده حکومت نمیخوره. لذا این عرض کردم حضرت اقواهم علیه رو مقدم کردن بر اعلمهم به امر الله فی. یه شبهه که خیلی مشهوره و گاهی هم نقل میشه، شبهه دوره در انتخاب رهبریه بر اساس قانون اساسی، که آقا از یه طرف رهبریه که شورای نگهبان رو انتخاب میکند و شورای نگهبان نظارت میکنند بر انتخابات خبرگان رهبری و بعد همین خبرگان رهبری هن که رهبری رو تعیین میکنند. خب این یه دوری ایجاد میکنه و خلاصه یه جورای رهبری خودش میتونه کانالیزه کنه، آدمایی رو بذاره تو شورا نگهبان که اونا نظارت کنن، آدمایی بیان تو خبرگان که همشون مطیع خودش باشن. ببینیم معرفه به شبهه دور. شبهه دور در تمام حکومت‌های دموکراتیک وجود داره. یعنی چه؟ شما در آمریکا رئیس جمهور مثلا میاد قضات قانون اساسی رو منصوب میکنه، قضات قانون اساسی بر انتخابات نظارت میکنن، تو انتخابات کی تعیین میشه؟ خود رئیس جمهور. بالاخره یکی اول کار هست که اون آمد از سر کار و این بعدی ها تعیین میکنه دیگه، و خود تو نفرات بعدی این سیک ادامه پیدا میکنه. یه دوریه که در تمام نظام های دموکراتیک وجود داره و اتفاقا در مورد رهبری در جمهوری اسلامی وجود نداره. آدمایی که این شبهه رو مطرح میکنن یه مقدار بی سوادن، نرفتن قانون اساسی مطالعه کنن. اتفاقا در قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت بر انتخابات خبرگان وظیفه شورای نگهبان نیست. خبرگان خودش باید یه تیمی رو مأمور کند برای برگزاری دوره‌های بعد انتخابات. خود خبرگان آمده اند و گفتن آقا چون این مکانیزم تو شورای نگهبان هست و شورای نگهبان هم فقهای عادلی هستند که ما قبولشون داریم، نظارت بر خبرگان هم کی انجام بده؟ خود شورای نگهبان. ولذا میتواند امروز شورای نگهبان خبرگان مصوبه تیم دیگر این کار انجام بده. این تو قانون اساسی اصلا نیست، این تصمیم داخلی شورای نگهبان است. جدای از این که اصلا ما ولی فقیه اولی جمهوری اسلامی رو خبرگان تعیین نکرده، امام که به خبرگان تعیین نشدن، که امام مردم انتخاب کردن، بعد امام شورای نگهبان انتخاب کردن، بعد این مکانیزم خبرگان، اصلا دور اتفاق نمیفته. یعنی در هر دو حال اصلا دور اینجا نیست، ولی این یه مغالطه که خب هم میگن و خیلی هم در واقعی در ادبیات هست. این یه اشاره اجمالی در مورد مسئله ولایت فقیه و به نظرم یاد موضوع مهمیه و خب به لطف الهی در این 41-2 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته لطف خدا بالاخره مشمول این ملت بوده و یه رهبری آگاه و بصیر رو عرض کنم خدمت شما که با تقوا حاکم بوده و خب عنایات مختلفی هم شده و دیدیم واقعا ثمراتشو. و این عنایت همیشه در واقع پشت سر شیعه بوده تا حدی، منتها آیا این عنایت همیشه گیه بستگی به مردم داره؟ بله دقیقاً، بستگی به مردم داره. من گاهی دوست همین آیا نمیشه مثلا خبرگان یکی انتخاب کنن که مثلا آدم فاسدی باشد یا مثلا عادل نباشد؟ بگیم چرا نمیشه، امکانش هست، امکان عقلیش هست. حالا اینکه تحقق پیدا کنه یا نه یه بحث دیگه. سخت میشه 80 تا فقیه که در واقع بالاخره عمدشون بر اساس هوای نفس عمل نمی‌کنن، تقوایی دارن، اینا برسن به یه آدم خلافی. ولی امکانش هست. داشته مثالش هم بالاخره رس یه دوره رسن به یه فردی که صلاحیت لازمو نداشت. پس این امکانه هست. ولی سنت الهی اینه که الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اگر مردم واقعا دنبال مسیر حق باشن، خداوند راه و چاه و بهشونشون میده و دستشون رو میگیره. ما یه قاعده داریم، قاعده لطف، میگیم آقا طبق قاعده یه لطف خدا باید زمینه های هدایت رو برای مردم فراهم کند، ولی به جبر منتهی نشه. ولی در نهایت اختیار من و شماست که تعیین میکنه که برای جامعه چه اتفاق میفته. ولی بالاخره دیدیم یه دوره ای مردم همراهی نکردن، بهترین ولی خدا خانه نشین شد، 25 سال خانه نشین شد، بعدم 4 سال و نیم حکومت که تقریبا همش به جنگ گذشت، بعدشم 11 تا ولی یکی از یکی بهتر، ولی مردم باشون همراهی نکرد. این که بالاخره میخوام بگم این نیست که بگیم همیشه در بر همین پاشینه میگردد، ولی به لطف الهی، به لطف الهی. یکی از دوستان یه تعبیر قشنگی داشت، میگم نمیدونم چرا گاهی کار این انقلاب ما به مو میرسه، میاد پاره بشه، یهو یه اتفاقی میفته دوره از سیم بوکسل محکم تر میشه. و اینا یه دلیل عمدش بالاخره وجوده یه سری از آدمایین که بالاخره نزد خدا آبرو دارن. یعنی بالاخره آدم گاهی اتفاقات مثل شهادت حاج قاسم سلیمانی که میفته، آدم میبینه بالاخره باطن مردم خوبه. یعنی بالاخره اینکه بالاخره حالا نمیدونم چند ده میلیون نفر، حالا بعضی گفتن 5 میلیون، نمیدونم 3 میلیون 5 میلیون، ولی بالاخره این حجم و این روحیه و اینها بالاخره اینا الطاف الهی است و نباید خیلی چیزا رو دست کم گرفت. ببینید یه دوره ای من یادمه سال 74 یا 75 بود، اولین اعتکاف 74 بود، اولین اعتکاف برگزار شد، اعتکاف رسمی تو مسجد حکیم اصفهان. فکر کنم مثلا در مجموع شاید مثلا 200 نفر 150 نفر معتکف، مثلا طلبه ها بودن، یه جمع کوچیکم دانشگاه تهران دانشجو معتکف شد. امروز مثلا عدد میدن اینا 2 میلیون نفر مثلا در ایام الویزه ماه رجب معتکف. اینا نباید دستی کم گرفت، اینا بالاخره آثاری داره، برکاتی داره. خب این سنت پیامبر اکرم بوده اعتکاف، ولی خب هزار سال بوده این سنت، هزار سال پیاده نمیشد، ولی امروز به لطف الهی این عمل داره پیاده میشه و اینا اثر داره. شما همین تعدد مراسم های عزاداری برای اهل بیت، جلساتی که برای عزای امام حسین، اینا بالاخره اثر داره و این هاست که بالاخره باعث شده خون شهدا این انقلاب به لطف الهی امروز پا بر جاست. ان شاء الله به لطف باز امام عصر رو با در واقع تلاش و پشت کار همه و این حقوقی که میخوایم بهش برسیم که حقوق متقابل حاکم و مردمه، ان شاء الله یه روزی برسه که تمام جهانیان به حال ما قبطه بخورن که ای کاش ما شیعه اهل بیت بودیم و یه چنین حکومت و یه چنین در واقع جریانی تو کشور ما ان شاء الله اتفاق می افتاد. الله بفهم خب نصف من میگم نصف خاص امیرالمومنین محقق نشد، شما در مورد نصف عامش میگید. نصف ببینید نصف عام امام زمان یعنی کی؟ یعنی این 5 نفر این 10 نفر بر مردم ولایت دارن ولی مردم ازشون تبعیت نمی کنن. چه اتفاق میفته؟ نصف عام هست؟ نه نه نه، اون که فاسده که نصف عام امام زمان نیست، یه آدمی جایگاهشو غصب کرده. نسب خاص خدا امیرالمومنین است ولی مردم ازش تبعیت نمی کنن، یه حاکم فاجر جاش میشینه که اون نسب خدا نیستا. اینجا هم همینطوره، نسب عام امام عصر یه فقیه عادلیست ولی مردم سراغ اون فقیه عادل نمیرن، یه آدم جائر جایگزینش میشه. نسب امام به اون تعلق نگرفته ولی اون حاکم مردم شده. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج و العافیت و النص و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی و امنون علینا به رضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.